آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. امام صادق علیه السلام یه روایتی داره، این روایت خیلی فوق‌العاده است. من خدا شاهده گاهی موقع دوست دارم یه جوری میشد که مثلا این روایت به گوش همه شیعه میرسید، این روایت امام صادق، و حساسیتی که خود آقا امام صادق علیه السلام تو این پیامی که تو این روایت دارن نشون دادن. ببینید روایت اینه، تو اصول کافی هستش، این روایت جلد دوم اصول کافی. حضرت میفرمایید که ان بنی امیه اطلقوا تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک. بنی امیه اجازه میدادن که مردم ایمان رو برن یاد بگیرن، تعلیم ایمان مجاز بود. هرچی بخواد برید کلاس قرآن بگذارید، برید کلاس اخلاق بگذارید، کلاس توحید بگذارید، کلاس عرفان بگذارید، این چیزا رو اجازه میدادن. ان بنی امیه اطلقو، اطلقو یعنی آزاد گذاشتن، طلاق هم یعنی رها کردن دیگه، آزاد میذاشتن تعلیم ایمان رو، ولم یطلقو تعلیم شرک، اما تعلیم شرک رو اجازه نمیدادن. اجازه نمیدادن که یک کسی مثلا کلاس شرک شناسی بگذاره، کلاس دشمن شناسی بگذاره، کلاس اون چیزی که مقابل توحیده نمیگذاشتن. چرا؟ لکی ازا حملوهم علی لم یعرفو، به خاطر اینکه وقتی مردم رو به سمت شرک ببرن، خب مردمی که شرک رو نمیدونن چی هستش، بنی امیه وقتی مردم به سمت شرک ببرن مردم نشناسن. لکی ازا حملوهم علی لم یعرفو، وقتی مردم نمیدونن شرک چیه، بنی امیه به راحتی، با اینکه خودشون به هر حال کاملا مشرک هستن، در رأس مشرکین هستن، اما مردم چون شرک شناس نیستن به راحتی به سمت شرک مردم رو میبرن. پیام این حدیث اینه که برای یک مؤمن فقط کافی نیست دینش رو بشناسه، لازم هست، ضروری هست، ولی کافی نیست. علاوه بر اینکه دینش رو، توحید، قرآن، عرفان، اخلاق، اون چیزایی که مربوط به دین و معارف دینش هست رو باید یاد بگیره به اندازه خودش، به اندازه خودش. علاوه بر این باید نقطه مقابل دین، دشمن رو هم بشناسه، فرهنگ دشمن، فرهنگ شرک رو هم بشناسه، که مبادا در اثر نشناختن و تاریک بودن ذهنش نسبت به شرک وارد زندگیش بشه، همون فرهنگ شرک وارد زندگیش بشه، خیال میکنه مثلا فرض کنید کاملا موحدانه داره زندگی میکنه. پیام امام صادق علیه السلام اینه که بنی امیه اجازه نمیداره این کارو، یعنی ما این کارو توصیه میکنیم، ما میگیم این کارو بکنید، علاوه بر اینکه توحید رو یاد میگیرید شرک رو هم یاد بگیرید، نقطه مقابلش، که مبادا به واسطه این نشناختن وارد زندگی آدم بشه. یکی از چیزایی که اسلام و مسلمین خیلی ضربه خوردن تو طول تاریخ همین دشمن نشناسی بوده. دشمن اعم از ابلیس، شیطان و ترفندهاش و اولیاء ابلیس و فرهنگی که درست میکنن تو این عالم. یکی از ضربه های سنگینی که واقعا تو طول تاریخ مسلمان ها خوردن از همین دشمن نشناسی بوده. امام حسین علیه السلام هشتم ذیحجه از مکه اومد بیرون، هشتم ذیحجه. خب درستی که خیلی ها امام حسین رو به امامت قبول نداشتن، اما به عنوان فرزند پیغمبر، به عنوان
آقا بزرگ به این عنوان که قبولش داشتن. واقعا امام حسین علیه السلام محترم بود. خب یه مرتبه یه شخصیت برجسته اینجوری هنوز ایام حج مناسک تموم نشده تبدیل میکنه به عمره مفرده و از مکه میاد بیرون. طبیعتا همه میفهمن دیگه، این یه شوک گویی وارد شده که این چرا اینجوری. بعضیا شروع کردن گفتن که آقا خب چه عجله‌ای، 4 روز دیگه هم میموندی مراسم تموم میشد و بعد میرفتی. حضرت میدونست داره چیکار میکنه، خب اینا رو متوجه بکنه که بابا وقتی یه دشمنی هستش که اصل حج و دین و همه چیز داره از بین میبره، شما چرا حواستون نیست؟ اون موقع خواب بودن، حتی شاید اعتراض هم میکردن به امام حسین علیه السلام که این چه جور مثلا کاریه، خب 5 روز دیگه تموم میشه میره. گذشت، ابو عبدالله به شهادت رسید سال 61 هجری، اون اول سال 61 هجری. 2 سال بعد شد یواش یواش مردم به گوششون یه چیزایی خورد که مثل که یزید هم آدم بدیه ها، تو مدینه از خواب کم کم داشتن بیدار میشدن که مثل که خیلی خبرها داره تو کاخ یزید میگذره، تو فسخ و فجور و امثال اینا پیشرفته است. یه هیئتی رو یه چند نفری از مدینه فرستادن به نمایندگی عبدالله ابن عمر ابن حنزله که برید مدینه ببینید این چیزایی که راجع به یزید میگن راسته، خیلی بد میگن راجع به یزید، ببینید راست میگن. این هیئت رفت مدینه، چند مدت مون برگشت. وقتی برگشتن به مردم مدینه گفتن که ما همین مقدار بهتون میگیم که اون چند روزی که اونجا بودیم فقط ما خدا خدا میکردیم که سنگ از آسمون نازل نشه، بلا از آسمون نازل نشه، اینقدر فسخ و فجور تو دربار یزید زیاد هستش. همه اون چیزی که راجبش بگفتن راست. مردم مدینه شورش کردن و عمال و کارگزاران یزید رو از مدینه بیرون کردن. چند بار یزید اینها رو تهدید کرد که راه بدید، این کارگزاران من رو 2 مرتبه برگردونید و دست بردارید از این شورش. اینا قبول نکردن. یزید یه لشکری فرستاد، گفت برید به مردم اولتیماتوم بدید و تهدید بکنید که اگر این کارگزاران من رو 2 مرتبه راه ندن تو شهر، هر بلایی به سرتون اومد حقتونه، دیگه گله نکنید. اومدن این کارو کردن، باز قبول نکردن. 3 روز لشکر سنگینی که یزید فرستاده بود ریختن تو مدینه و فرمانده اون لشکر گفته بود که خون مردم، جان مردم، مال مردم، ناموس مردم مباح براتون تا 3 روز. آنچنان جنایت های انجام دادن تو مدینه. این تو سال 63 هجری معروف بود به واقعه حره، چون لشکر یزید بیرون مدینه توی منطقه به نام حره اونجا اتراق کرده بود و اردوگاه زده بودن، از این جهت معروف شد به واقعه حره. 3 روز آنچنان کشتار کردن، آنچنان تجاوز کردن، طوری که فرزندان نامشروع بسیاری از این قضیه به دنیا اومد. فرزندان نامشروع بسیاری به دنیا اومد. یکی از لکه های ننگ بود تو تاریخ اسلام این واقعه حره. بچشید مردمی که اون موقع که امام حسین رفت بیرون، شما گاهی موقع بهش میگفتید برای چی میرید؟ او دشمن رو شناخت ولی شما نشناختید، شما نشناختید، این بلا به سرتون اومد. اگه اون موقع میرفتید کمک میدادید به ابو عبدالله که بهتون گفته بود که مثل یزیدی که داره الان هر فسخ و فجوری انجام میده، این رو باید جلوش رو وایسا، جلوش رو گرفت، تا نرفتید پرداختید به همون مناسک ظاهری خودتون، این بلا به سرتون اومد. از این دست مواردی که در اثر دشمن نشناسی بلا به سر اسلام و مسلمین اومده خیلی بوده تو طول تاریخ. بنابراین این به عنوان یک پیامی از امام صادق علیه السلام ما باید واقعا این رو تقبل بکنیم، بپذیریم. عرض کردم دشمن هم به معنای خودمون ابلیس، هم اولیاء شیطان که با خباثت دارن تو این عالم کار میکنن. ماها هممون شنیدیم که یکی از پدیده‌هایی که آخر الزمان قبل از ظهور است ولی اس علیه السلام رخ میده پدیده است به نام دجال. نمیدونم این رو چقدر شما بزرگوارها راجبش چیز شنیدید یا مطالعه کردید. خیلی قابل توجهه این پدیده دجال. دجال رو تو هم روایات اهل بیت نقل کردن، هم سنی ها خیلی نقل کردن این قضیه دجال رو، هم مسیحی ها. مسیحی ها هم شاید بیشتر از ما قبول دارن مسئله به نام دجال، منتها اونا به اسم دجال نمیگن، اونا به اسم آنتیکرایس میگن، ضد مسیح، چون ضد اون مسیح رو به عنوان منجی آخر الزمان میدونن، به عنوان موعود و منجی میدونن، دجال رو میگن ضد مسیح به این اسم. حالا من کاری به اونا ندارم، اون چیزی که تو روایات اهل بیته، ابتدا یه علائمی شما از دجال میبینید و میشنوید که باور نمیخواید بکنید. مثلا من چند تا علامتشو میگم در رابطه با دجال. یه علامتش این هستش که علامت معروفش اینه که یک چشمه، یه چشم داره. علامت دومش این هستش که از مادری یهودی به دنیا میاد، یهودی زاده است. علامت سومش این هستش که این غذاش به اندازه یک کوهه، غذاش به اندازه یک کوه. علامت چهارم این که فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره. پنجمین علامتش اینه که فریادش انا ربکم الاعلاست، شبیه فریاد فرعون، فریاد خدایی سر میده. آدم وقتی ابتداً حالا همین 4-5 تا علامت اینا رو میشنوه، یاد موجودات افسانه‌ای ما قبل تاریخ میفته که مثلا میشه یه موجودی یه چشم، غذاش به اندازه یه کوه، مثلا مگه میشه؟ ولی بعضی از محققین ما مثل مرحوم شهید صدر تو موسوعه‌شون چیزی گفتن که بسیار بسیار قابل توجه هست، و اون این که دجالی که اهل بیت به ما خبر دادن که در آخر الزمان پدید میاد قبل از ظهور است ولی از علیه السلام، معلوم نیست الزاماً یک انسان باشه، یک انسان باشه که یه چشم وسط پیشونیش داشته باشه که ما باورمون نیاد. نه، دجال ای چه بسا یک جریان فرهنگی فاسده در آخر الزمان. اتفاقا مرحوم شهید صد از بعضی از روایات یه قرائنی هم آورده برای این مطلب که دجال معلوم نیست حتما انسان باشه، یک جریان فرهنگی فاسد که هر 5 تا علامت رو داره. حالا با هم دیگه مرور بکنیم این علائم رو، ببینید چقدر دقیق گفته شده. گفتن دجال یک چشمه. این جریان فرهنگی فاسد که در آخرالزمان ایجاد میشه فقط یک چشم داره، چشم مادی، چشم دنیابین، چشم ملکوتی و آخرتی نداره. این جریان فرهنگی فاسدی که تولید میشه انسان رو فقط همین شهوت و لذت‌های مادی می‌بینه، نه بیشتر از این. اصلاً چشم آخرتی و خدابین نداره. تعریف می‌کنه انسان و هویت انسان رو به شکم و شهوت، و تمام هم و غمش برای اینی که همین رو تأمین بکنه. شما اگر به تاریخ فلسفه، اصلاً تاریخ تفکر از بعد از رنسانس به این طرف دقت بکنید، می‌بینید که تمام متفکرین غرب انسان رو تعریف کردن به گونه‌ای که دیگه انسان یه موجود زمینی شد، دیگه از اون مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاکی که حافظ گفته بود دیگه هیچ خبری نبود. انسان یه موجود زمینی است که یه 4 سباهی اومده تو این دنیا، قبل از اینکه سوت پایان مسابقه رو بکشن و بمیره، تمام لذت رو باید از خودش ببره، از همین تن و بدن ببره. و اصلا اون اومانیسمی که تو غرب به عنوان زیربنای مکتب فکری غرب شده همین، انسان همینه، همین تن و بدن خاکی، حیوان باهوش، دیگه بیشتر از این نیست. دیگه اون دردی که مولوی اول مثنوی میگه، یه درد اونجا ذکر میکنه که کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند، منو از نیستان عالم بالا وقتی جدا کردن فریادم بلند شده. اینا دیگه میگن بابا فریاد ما نداریم، ما دردی نداریم که، همه کیفمون رو تو دنیا داریم میکنیم. دجال موجودی است یک چشم. این فرهنگ، فرهنگی است که فقط چشم دنیایی داره. یهودی زاده است، از مادری یهودی به دنیا میاد، یهودی‌ها تولیدش میکنن این فرهنگ رو، یهودی‌ها تولیدش میکنن. ما خیال کردیم قرآن با همون شوخی کرد که فرمود ولتجدن نعشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، شدیدترین دشمن مسلمین یهوده. این تعبیر قرآنه، ولتجدن اشد الناس عداوتن، دشمنترین افراد برای مؤمنین عداوتن للذین آمنو الیهود، که الان تو غالب این آژانس یهود و صهیونیستای نجات پرست هستن، کسانی که با ثروتهای نجومیشون دارن فرهنگی رو تولید میکنن که بی عفتی و بی حیایی رو دارن، هرزگی و هرس به دنیا رو دارن تو دنیا ترویج میکنن. 78% سینماهای دنیا، فیلمهایی که تو دنیا، ببینید 78% خیلی بالاست، 78% سینماهای دنیا رو هالیوود داره تغذیه میکنه، قول هنری غرب، هالیوود داره تغذیه میکنه. فیلمی میسازه که 3 ساعت جوان پاش میشینه میخکوب میشه، هیچ پلکم نمیزنه، خستم نمیشه، اصلا هیپنوتیزمش میکنه پای اون فیلم با جلوه های هنری خیلی ویژه و بالا. اون فیلم 2 تا عنصر رو ازش بگیری دیگه چیز دیگه نداره. اگر سکس و خشونت رو از اون فیلم بگیری دیگه چیزی دیگه نداره. این 2 تا عنصر هست که جذاب کرده این فیلم رو، یکی هرزگی و یکی خشونت، اکشن به اصطلاح این فیلم های اکشن. این فیلم ها 80% هالیوود، 80% هالیوود سرمایهش دست صهیونیست هست. 80% هالیوود رو سرمایهش رو، کتابی هستش اگر خواستید یه موقعی دنبال بکنید به نام هالیوود و آخرالزمان که آقای علوی طباطبایی این کتاب رو نوشتن، مستندات رو اونجا ذکر کردن. 80% هالیوود رو که سالانه گاهی موقع تا 600 فیلم میسازه، تا 600 فیلم، 15 میلیارد دلار سود خالصشه، فقط اون خرج در رفته سود خالصش هستش و دنیا رو این همه سینماهاش 78% رو دارن تغذیه میکنن. یه کتابی هست به نام کنترل فرهنگ که یه آمریکایی نوشته به نام ادوارد برمن. این شخص معاونت وزارت آموزش آمریکا در زمان کلینتون بوده، یعنی مسلمان نیست که رو تعصب این کتابو نوشته باشه، شخصی هستش که آمریکایی هستش و خودش هم آدم مطلعی است. تو این کتاب کنترل فرهنگ رو ببینید که مراکز فرهنگ دنیا دست کیه، خبرگزاری‌های عمده دنیا که پوشش خبری میدن، فیلمسازی‌ها که مثل همین هالیوود هستش و و و جاهای دیگه. دجال یهودی زاده است، از مادری یهودی به دنیا میاد. سومین خصوصیت دجال این که غذاش به اندازه کوه، غذاش یعنی اینکه این فرهنگ فاسد یک چشم برای که تولید بشه هزینه انبوه باید براش بکنن، میلیاردها باید خرجش بکنن. همین کارو میکنن، گاهی موقع برای یه فیلم چند میلیون دلار، میلیون ها دلار خرج میکنن برای یه فیلم. هزینه انبوه باید بشه، غذاش به اندازه کوه. علامت چهارمش این بود که فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره، نگرفته؟ فتنه و فساد اون جریان فرهنگی فاسد شرق و غرب عالم رو میگیره. خب گرفته دیگه، حتی خونه های اهل بیتی ها هم گرفته، حتی خونه های اهل بیتی ها هم گرفته. گاهی موقع آدم میبینه که بنده خدا نمیدونه از کجا داره میخوره. همین هستش دیگه. شاید یکی از معانی اون روایت معروفی که امام زمان وقتی تشریف میاره که ظلم همه جا رو گرفته، یک روایتی هستش که متواتره، یه روایت که نیست، ده ها روایته که یملع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. امام زمان وقتی میاد که ظلم فراگیر شده، نگفته ظالم فراگیر شده ها، ظالم همه شدن، نه، ظلم همه جا رو گرفته. مهمترین ظلم فرهنگ شرکه، ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، فرهنگ شرک همه جا رو گرفته، حتی خونهای اهل بیتی ها را، اونایی که گریه میکنن برای اهل بیت، گریه میکنن برای مظلومیتشون، اما به هر حال تو زندگیشون هست، تو دست و پاشون هست. بنابراین فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره. و آخرین علامت این که دجال فریادش انا ربکم الاعلاس، انا ربکم، فریاد خدایی. یک کتابی یهودی ها دارن به نام تلمود که دومین کتاب مقدس یهودی هست. اولین کتابشون همون توراته، دومین کتاب مقدس یهودی ها تلموده که این تلمود رو به عنوان تعلیمات شفاهی حضرت موسی میدونن. یعنی اون کتاب تورات رو به عنوان چیزی که خدا داده، تلمود حرفایی که حضرت موسی زده، موعظه ها، نصیحت ها، حرفایی که حضرت موسی زده، به این عنوان میدونن، تعلیمات شفاهی موسی. وقتی یه جمله‌ای داره اونجا تو تلمود، من سعی میکنم این عبارتش رو خدمتون عرض بکنم، البته خب اینا همش دست رفته توش، تحریف شده است، ولی جمله رو ببینید. جملهش اینه که ما بنی اسرائیل نژاد برتر هستیم و بقیه انسان‌های غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستن به شکل انسان که باید در خدمت ما بنی اسرائیل قرار بگیرن و الا به کمترین هزینه‌ای باید از بین برن. عبارت اینه که اگر میتوانی او را با سنگ بکشی، با شمشیرت مکش، یعنی اون مخالفت رو، اون مخالفت که حاضر نیست کولی بده بهت، اون غیر بنی اسرائیلی که حاضر نیست در خدمت تو قرار بگیره، اگر میتوانی او را با سنگ بکشی با شمشیرت مکش که شمشیرت کند خواهد گشت. اینا یه مش نجات پرستن. تو قرآن هم اصلا نمونش اومده، اخلاقیات اینا اومده که میگفتن خدا ما را اصلا جهنم نمیبره، لن تمثلا نار، ما اصلا عزیز کرده های خدا هستیم، نحن احباء الله و اولیاء او، خدا ما رو جهنم نمیبره، اگرم ببره جهنم فقط 17 روز، به اندازه همون چند روزی که گوساله پرستیدیم، اون گوساله سامری رو پرستیدیم. لن تمثلا نار الا ایاما معدوده، ما اصلا اهل جهنم و عزیز کرده خداییم، خدا ما رو بره بهشت. اصلا خودشونو یه تافته جدا بافته میدونن، یه نژاد برتر، یه چیز دیگه میدونن. بقیه انسان‌های غیر بنی اسرائیل حیوانن به شکل انسان. این واقعا جزء عقایدشون هستش. این همون ان ربکم الاعلاس که خودشونو یه چیز دیگری میدونن. روزولت رئیس جمهور اسبق آمریکا میگفت سرنوشت بشریت دست ماست. سرنوشت بشریت دست ما آمریکایی‌ها هستش. سرنوشت بشریت شما کی هستید؟ اصلا فرعون هم که میگفت انا ربکم الاعلا که مقصودش این نبود که آقا مجسمه من رو مثلا بت کنید بذارید وسط میدان شهر صبح به صبح بیاد روش سجده بکنید جلوش، مقصود فرعون این نبود. مقصود فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا یعنی مقدرات زندگی شما رو من باید تعیین کنم، سرنوشت شما دست منه، کی چیکار بکنه کی چیکار نکنه من باید بگم. همین حرفی که اینا دارن میزنن، همین حرفی که اینا دارن میزنن. واقعا خصوصیات و صفات دجال میخوره به این فرهنگی که اینا درست کردن، فرهنگ فاسد یک چشم که کاری به خدا و کاری به اینجور چیزا هم نداره، همون یک چشم بودن هست. یکی از فلاسفه آلمان، آلمان نازی اواخر قرن 19 میلادی، یک شخصی است به نام نیچه که مکتبی داره، معروفه تو فلسفه، مکتبی داره نیچه، مکتب سوپرمن ابرمرد. وقت یه داستان این نیچه نقل کرده به نام مرگ خدا، این هم معروفه، این داستان مرگ خدا معروفه. تو این داستان بگه یه روزی یه شخصی چاقوی خونینی در دستش بود، آسیناش هم بالا زده بود، پرید وسط میدان بزرگ شهر، چاقو رو گرفت بالا، گفت مردم میدونی چه خبر شده؟ همه دورش جمع شدن، حلقه زدن که مثلا چه خبر شده، اینم وایساد که همه جمع بشن دورش. وقتی همه جمع شدن گفت مردم من با این چاقو خدا رو کشتم، برید هر کاری دیگه دلتون میخواد بکنید بکنید. این داستان مرگ خدا رو نیچه نقل کرده و هدفی داره از این داستان. هدفش اینی که این داستان داستان غرب جدیده، داستان غرب جدید هست که خدا درش کشته شده، خدا تو زندگی جدی مردم حضور نداره، به حاشیه رانده شده، تو زندگی جدی مردم دیگه حضور نداره. فوقش اگه خیلی هنر بکنن یک شنبه های کلیسا برای اینکه اعتراف بکنن، ولی دیگه تو زندگیشون دیگه حضور نداره. البته خدا رو شکر میکنیم به برکت انقلاب، اگه کسی آشنا باشه با دنیای غرب میبینه که یه موج معنویت اومده، ولی قبلا افتخار میکردن به بیدینی، افتخار میکردن. واقعا همون مرگ خدا که نیچه میگفت، به حاشیه راندن خدا اتفاق افتاده بود. این وضعی است که این فرهنگی است که به وجود اومده در آخرالزمان. پیغمبر اکرم یه مرتبه نشسته بود، اصحابم دورش، سلمان هم تو اون جمع بود. پیغمبر فرمود که زمانی میرسه که مردم امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنن. همه با تعجب گفت آقا مگه میشه امر به معروف، امر به خوبی ها، مگه این چیز بدیه امر به خوبی ها و نهی از زشتی ها و بدی ها، مگه میشه؟ پیغمبر فرمودن بالاتر، زمانی برسه که امر به منکر و نهی از معروف بکنن، امر به منکر و نهی از معروف بکنن. باز دو مرتبه گفتن آقا مگه میشه امر به منکرات و زشتی ها و نهی از خوبی ها، مگه امکان داره؟ پیغمبر فرمود بالاتر، زمانی برسه که جای معروف و منکر اصلا عوض بشه، جای یعنی اصلا بدی رو خوبی میبینن، خوبی رو بدی، جای معروف و منکر عوض بشه. و آخرالزمان این دوره سومه، آخرالزمان این دوره سومی که انحطاط گسترده‌ای برای انسان‌ها رخ میده، انحطاط که آنچنان شیطان نفوذ کرده و ذائقه‌های انسان‌ها رو عوض کرده که اصلا زشتی رو زیبایی می‌بینن، زیبایی رو زشتی، منکر رو معروف می‌بینن، معروف رو منکر. آنچنان این فرهنگ دجال عوض کرده منکرات و قبح منکرات رو ریخته، منکر رو بزک کرده به عنوان معروف به خورد مردم میده و اون وقت با یه متر روسری ببینید چیکار میکنن. معروف شده منکر، عفاف و حجاب شده تهجر و امولبازی و عقب افتادگی. این همون چیزی که پیغمبر فرمود، زمانی برسه که جای معروف و منکر عوض بشه. انقدر شیطان تزیین کرده، یکی از کارهای شیطان تو قرآن خوندید زینت دادنه، لعزینن لهم، تزیین میکنه، بزک میکنه، زشت و زیبا نشون میده، زشت و زیبا نشون میده. انقدر شیطان قشنگ تزیین کرده منکرات رو که منکر به این درشتی به راحتی داره انجام میشه و قبهش ریخته. این چیزیست که پیغمبر میفرمود آخر الزمان اینه. امام صادق نشسته بود، صدیر صیرفی یا صدیر صیرفی یکی از شاگردان امام صادق میگه من با جمعی از شاگردان حضرت مثل ابوبصیر و اینا رفتیم خونه امام صادق. رفتیم دیدیم آقا امام صادق یک گوشه ای از خونه فرش رو هم کنار زده، رو خاک نشسته، یقش رو باز کرده، داره گریه میکنه و عشق و ناله ای که ما تعبیر صدیر اینه، میگه هوش از سرمون پرید که چه مصیبتی سر امام صادق و خونشون اومده که اینجوری داره میکنه. ما یک کناری وایسادیم داشتیم نگاه میکردیم، دیدیم آقا تو بین نالهاش اینجوری میگه سیدی غیبتک نفت رغادی و زیعت علی مهادی، آقای من غیبت تو خواب رو از چشم من گرفته و راحتی رو از من سلب کرده. ما نمیفهمیدیم، وقتی تمام شد گفتیم آقا خبری شده؟ خبری شده اینجوری شما ناله میزنید؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که من کتاب جفر رو داشتم میدیدم. کتاب جفر یک کتابی است که دست ائمه بود، الان خدمت امام زمان علیه السلام، کتاب خاصی است که اخبار خاصی توش بوده. کتاب جفر رو نگاه می‌کردم که حوادث و اخبار تا آخر دنیا توش بود و دوران غیبت طولانی فرزندمون مهدیمون رو و ریزش‌هایی که بعضی از شیعیان ما دارن، لغزش‌هایی که بعضی از شیعیان ما دارن، این رو می‌دیدم نالم بلند شد که زمانی خواهد آمد که وقتی امامشون رو نمیبینن در دوران غیبت دوچار اون فتنه ها و لغزش ها میشن تو آخر الزمان. واسه این اشکم بلند شد، اشکم در اومد و نالم بلند شد. تو دعای افتتاح میگیم اللهم اینی اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کسرت عدونا و قلت عددنا. خدای من گلایمو پیش شما میارم، پیغمبرمون که نیست، فقد نبینا و غیبت ولینا، ولیمون که غایب هست، دستمون بهش نمیرسه به ظاهر، و کثرت عدونا، دشمنمون که زیاد، و قلت عددنا، تعدادمون کم، و شدت الفتنه بنا، فتنه ها علیه ما شدید، و تظاهر از زمان علینا، کف پشت به پشت همدیگه داده. به تعبیر مقام معظم رهبری این تعبیراتش که در رابطه با جنگ فرهنگی ایشون داشتن خیلی تعبیرات قشنگی است. ابتدای زمان ایشون بحث تهاجم رو، این تعبیر رو مطرح میکرد، تهاجم فرهنگی، بعد شبیخون فرهنگی، بعد ناتوی فرهنگی، بعد جنگ احزاب، پشت به پشت هم دیگه دارن. ناتوی فرهنگی هم همینه دیگه، یعنی کفر با هم دیگه متحد شده و تو هیچ دوره و هیچ زمانی سازماندهی که کفر تو این زمان پیدا کرده تو هیچ دوره‌ای نداشت. در هر حال این دوران، دوران آخر الزمان هست که خیلی آدم باید هم خودش رو مراقب باشه، هم اطرافیانش رو، خانواده‌اش رو، اطرافیانش رو خیلی باید مراقب باشیم، بیش از پیش هم رو خودمون کار بکنیم، از جهت فرهنگی شارژ بکنیم، لغزش ها ما رو نبره. زاویه انحراف از کوچیک شروع میشه، شیطان خطوات گام به گام میاد جلو. یه مرتبه که نمیاد بگی برو زنا کن، یه مرتبه که نمیاد بگه از دیوار مردم برو بالا، نه، خیلی اول میاد افراط در چیزهای مباح رو برای انسان پیش میاره، افراط در چیزهای مباح، پرخوری، شهوت زیاد، همون چیزهای مباح. بعد یواش یواش یه زاویه انحراف که درست کرد، کم 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 میکشونه به چیزهای دیگری. آیا ائمه برای آخرالزمان نسخه پیچیدن؟ یه نسخه برای این دوره که ما عمل بکنیم، یه نسخه پیچیدن، یه نسخه امام صادق پیچیده. امام صادق داشت با ابوبصیر صحبت میکرد راجع به آخر الزمان. ابوبصیر گفت آقای ما اون دوره رو درک کردیم، چیکار بکنیم این دوره سخت رو؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که ان ادرکت ذلک الزمان، اگر اون زمان رو درک کردی، فلزم به هاز دعا، ملازم این دعا باش. من قبل از اینکه دعا رو بخونم که خیلیاتونم بلدید که امام صادق داره علامه عالم وجود داره این نسخه رو میپیچه، سرسری نگیریم یه مرتبه ها مثلا این که خودمون بلد بودیم، که گاهی موقع آدم فکر میکنه چیزی که بلده کم اهمیته. آقای بهجت میفرمودن که آدم ها دنبال یه ذکری میگردن که نه خدا گفته نه پیغمبر نه امام، یه ذکر عجیب و غریب که نه خدا گفته نه پیغمبر نه امام. وقتی اون ذکر رو میشنم میگن ها ها همینه همینه، هر چی هست تو همینه، ما اولیاء خدا که به یه جایی رسیدن با این چیز عجیب غریب رسید. ولی اگه همونی که قرآن گفته آدم بگه خب این که خدا میدونسته، این که خیلی مهم نی، اون چیزای اصل رو آدم بی اهمیت تلقی میکنه. حالا قبل از اینکه من دعا رو بگم که خیلیاتون هم بلدید، ببینید امام صادق میفرماید وقتی اون دوره رو دریافت کردی، دوره آخر زمان رو، ملازم این دعا باش. یعنی خیلی به یافته ها و بافته ها و اطلاعات خودت نناز، تضرع در خونه خدا داشته باش، با دعا همراه باش. اون دوره دوره نیستش که آدم تکیه کنه به خودش، اون دوره باید دست به دامن بشه، اون دوره باید فلزم به هازت دعا. بعد حضرت این دعا رو خوندن، همون این دعا رو زیاد بخونید. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک، به همین صورت، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. خدای سه تا معرفت ازت بخوام، سه تا معرفت ازت میخوام، معرفت خودت، معرفت پیغمبرت، معرفت حجت و امام رو. این سه تا معرفت به همین ترتیب، به همین ترتیب، ترتیب از خدا، پیغمبر، امام، به همین ترتیب. چون اگر کسی خدا شناس نباشه پیغمبر و امام شناس هم نمیشه. اگر کسی خدا شناس نباشه دنبال پیغمبر هم... اگر کسی فقط زندگی رو همین 70 سال ببینه، همین دنیا ببینه، خودشو خرج همین ببینه، این احتیاجی نداره به خدا و پیغمبر و امام، احتیاجی نداره. اما اگر کسی فراتر از دنیا شد، فهمید که یه راه بی نهایت داره تا سمت خدا، یه راه بی نهایت داره، اون راه بی نهایت احتیاج به راهنما داره، اون راه بی نهایت احتیاج به راهنما داره، اون وقت محتاج به پیغمبر و امام میشه، اون وقت زانو میزنه، شما بیاد دست منو بگیرید ببرید، چون راه تا بی نهایته، من اونجاها رو نمیدونم. سیر معرفتی رو تو همین اذان و اقامه انقدر قشنگ به ما یاد دادن، گفتن بگید الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اول الله اکبر بگید که خدا در جانتون بزرگ بشه، نه دنیا. اول الله اکبر بگید که خدا رو از همه چیز اکبر بدونید. اون وقت وقتی خدا رو از همه چیز آدم بزرگتر دونست، وقتی که فهمید که دنیا بزرگتر نیست، خدا از همه چی بزرگتر است، اون وقت میرسه به شهادتین، اون وقت اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ام ولی الله میگه صلوات الله و سلامه علیه اجمعین. اون وقت زانو میزنه جلوی پیغمبر و امام، وقت محتاج میشه، زانو میزنه جلوی پیغمبر و امام. دورانی که ما درش به سر میبریم دوران این معرفت هاست، تا وقتی امام زمان علیه السلام تشریف بیاره دوران غیبت دوران این معرفت هاست که باید به این معرفت ها برسیم. و میشه اینجوری شد، من جمله آخرم باشه، عذرم بخوام از همتون، خودم تعمدن یه بحثی رو مطرح کردم که آخر به امام زمان ختم بشه، جلسمون ختامهون مسک باشه، از مرحوم میرزا ودای انصاری همدانی، استاد شهید دستغیب و خیلی دیگه از بزرگان ما، حاج اسماعیل دولابی تو تهران و خیلی دیگه از بزرگان ما، میرزا ودای انصاری همدانی، از ایشون سوال کردن که آقا خدمت هست ولی اصل علیه السلام میشه رسید؟ میشه آقا رو دید؟ امکانش هست در زمان غیبت؟ امکان دیدن حضرت هست؟ میرزا ودای انصاری همدانی فرمودن که خدا رو میشه ملاقات کرد، لقاء الله تو قرآن مطرح شده دیگه، چطور عبد صالح خدا امام زمان رو نشه؟ شدنی هست، امکانش هست. گفتن که آقا به چه شرط؟ گفت به شرطی که غیبت و حضورش برای شما دیگه فرق نکنه. هر کسی نمیتونه، انقدر باید فرد معرفتش بالا رفته باشه، انقدر معرفتش بالا رفته باشه که غیبت و حضور حضرت براش فرق نکنه. دیگه به صرف این که با این چشم جسم فیزیکی امام زمان رو نمیبینه گمان نکنه که خب نیست. اون موقع آدم این قابلیت رو پیدا میکنه. برای یه همچین کسی غیبت و ظهور حضرت دیگه فرقی نمیکنه. خوشان چشمی گفت خوشان دردی که درمانش تو باشی، خوشان ملکی که سلطانش تو باشی، خوشان چشمی که بیند روی ماهت، خوشان راهی که پایانش تو باشی. من نمیدونم مصیبت از کجا خونده بشه، همه جای این سفر اسارت مصیبت بود. اصلا خود اسارت آدم گاهی موقع میشینه فکر میکنه که حضرت زینب داره اسیر میشه، بچه های امام حسین دارن اسیر میشن، خود همین مصیبت بزرگیست. ایام اسارت اهل بیت شروع شده، ایام سیلی خوردن بچه های امام حسین، ایام مصیبت کشیدن هاشون شروع شده. تو تمام این مسیر یه طرف، تو شام یه طرف. شام وقتی وارد شدن، مردم شام شروع کردن، خب شهر رو آذین بسته بودن و وقتی سه روز اینا رو نگه داشته بودن پشت دروازه شهر که شهر رو آماده بکنن برای جشن، برای جشن. وقتی وارد شدن مردم شروع کردن هل هله کردن، کف زدن و شادی کردن. گاهی موقع از پشت بام چیزی پرت می کردن رو سر اینها، چون اینا رو گفته بودن اسرای خارجی هستن، خروج کردن بر امیرالمومنین یزید که لعنت خدا بر او، خروج کردن بر او. اینا خارجی هستن. گاهی موقع یه چیزی می ریختن. توی نقلی هست خیلی دل رو می سوزانه، امام سجاد میگه منو بسته بودن، با قل و زنجیر بسته بودن. میگه از بالا خاکستری که آتیش توش بود ریختن که رو سرم ریخت، من نتونستم چون دست حضرت بسته بود. میگه سوخت سرم یه مقداریش، خاکستری که توش آتیش بود پرت کردن. این بزرگوارایی که خاندان وحی بودن، یه پیرمردی بود خیلی هلهله و شادی میکرد. امام سجاد دید این بیچاره خیلی گول خورده است، پاش لب گور هستشو داره میره جهنم، شاید بتونم دستشو بگیرم. امام سجاد فرمود که پیرمرد ماها رو میشناسی؟ گفت شما یه عده خارجی هستید، خروج کردید بر یزید. گفت پیرمرد قرآن خوندی؟ گفت برای چی قرآن نخوندم، من مسلمانم، معلومی که قرآن خوندم. امام سجاد گفت این آیه رو خوندید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت فیطهرکم تطهیرا، خدا شما اهل بیت رو پاک کرده از همه آلودگی ها. خوندی؟ پیرمرد اون آیه رو خوندی؟ ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی الغربا. شروع کرد آیاتی رو که راجع به اهل بیت بود تو قرآن چند تاشو خوندن امام سجاد. اون میگه بله بله. امام سجاد میگه ما هستیم. یه مرتبه این پیرمرد شروع کرد فریاد زدن که مردم به ما دروغ گفتن، اینا خانواده پیغمبرن، اینا خانواده پیغمبر هستن، اینا بچهای حضرت زهرا هستن، به ما دروغ گفتن. منتها اون چیزی که دل همه اسرا رو خیلی سوزوند و زینب کبرا رو پیر کرد، رقیه بود. رقیه بود که دیگه نتونست تو این سفر نگهش داره و به امام حسین برگردونتش. همه بچه‌هاشو حفظ کرد ولی این یکی رو نتونست. خیلی بزرگانی هستن که رقیه رو نقلش رو آوردن. حالا بعضی از بزرگان اسم رقیه رو نیاوردن، فاطمه صغیره از بچه های امام حسین. این بزرگوار تو خرابه بود، یه مرتبه سر رو گذاشتن تو دامنش. این طفل معصوم این سر رو گرفت، نگاهی کرد، شروع کرد مصیبت خوندن. یا ابتا من الذی قطع وریدک، بابا جان کی رگایی گردن تو اینجوری کرد؟ یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا جان کی منو تو بچگیم یتیم کرد؟ اینا رو گفت. یه مرتبه دیدن این سر مقدس از دستای کوچولوش افتاد تو دامنش، افتاد، دیدن جان داد. رقیه رو امام حسین با خودش برد، طاقت دیگه نداشت تو این دنیا باشه. همون شبانه دفنش کردن، گرسنه رفت، خوابید در خرابه که تا کاخ ظلم را با ناله یتیمی خود زیر رو کند. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا تو رو قسمت بدیم به مظلومیت ائمه، این اسرایی که هر کدومشون مظلومیت و ستم کشیدن. خدایا فرج مولامون امام زمانمون تعجیل بفرما، ما را از یاوران حضرت در غیبت و ظهورش قرار بده. امام راحلمون، شهدامون با اهل بیت محشور بفرما. رهبر و بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدای شر دشمن آمریکایی و اسرائیلی به خودشون برگردان. مظلومین غزه و همه مظلومین خلاصی و نجات عنایت بفرما. عاقبتمون خطبه به سعادت و خیر بگردان.
گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی. گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی. خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی. خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی. دادی به ره دوست همه هستی خود را، سار و لعشقی تو حسین خون خدایی. سار و لعشقی تو حسین خون خدایی. سار و لعشقی تو حسین خون خدایی.